اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
شبی که خاک عزیزم را به دست باد سحر دادم، کجاوه دل لرزان را به تون باد سفر دادم، شبی که پیر مرادم را ز پشت عشق نظر کردم، ز کوی کودکیم تنها غریبه وار گذر کردم، همان شبی که دلم ترسان به یاد ساقی ترسا بود، همان که با می خلارش رفیق گریه ماها بود، شبی که کشورم ایران را به روی نیل رها کردم، چنان که مادر موسایم رها به دست خدا کرد، شبی که خانه به دوشان را حریف هم سخنی آمد، برای ره رو به تبعیدی رفیق هم چون منی آمد، همان شبی که مرا مادر ز پشت عشق تماشا کرد، برای توشه راه من دعای خیر مهیا کرد، شبی که یاد رفیقان را به صبحگاه اوین بردند، شکوفه های غزل بر لب به قهر و خشم و بکین مردند، دلم شکسته تر از آن شب هنوز در پی دیدار است، پرنده در قفس زرین پرنده نیست گرفتار است. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 12 آوریل 23 فروردین به شما سلام میکنم. چرا این شعر رو خوندم؟ این شعر همیشه وقتی یک کسی مثل خودم رو میبینم میخونم، به یادم میاد یک کسی که مثل من اون آخرین شبی که خانه پدری رو بدرود کرده، تا پایان عمرش رو بختک رو تنش رو سرش رو دلش، اون شبی که با مادر خدافیزی کرده، اون شبی که با خاکش خدافیزی کرده، با برادرش، با خواهرش، با عشقهاش، با کودکیش، با جوانیش، با دانشگاهش، با بچه محلیاش، با همه خدافیزی کرده، همشون هم ندیده، تو دلش گفته خدافز بدرود. اسخر واقعی هم یه شعر داره که روزی که از کرمانشاه ناچارش کردن بیاد بیرون، تو خانه پدری را به یاد خواهی داشت و گریه شاید هرگز به تو امان ندهد که بگویی پدر خدا حافظ رفیق منتظرم باش باز خواهم گشت. حالا برای اینکه رفیق منو بشناسید، به جای اینکه تصویرش رو الان ببینید، فقط نگاه کنید کارهایی که این رفیق من کرده، که اگر بود چه کارهایی دیگر برای این دفتر افزوده میشد. همین دفتر کمبرگ آنقدر قطوره که به سنگینی میشه از جا برش داشت. نگاه کنید.
به دامان نیستی. این داستان پیش از به وجود آمدن نظام اجتماعی نوین اتفاق می افتد.
خوش اومدی زکریای عزیزم.
قربونت
برم. من این فیلم رو که میبینم لحظاتش به یادم میفته. لحظاتش. یعنی وقتی راجبش مینوشتم، وقتی این فیلم رو اومدم میدیدم، بعد با ناصر رب میزدم، با بهمن مفید، بعد روزگار غریبی بود و الان دیدم و اول فیلم نوشته بودی این دا این فیلم مربوط به سالهای قبل از تحول اجتماعیش. متوجه شدم یعنی برای گریز از سانسور. خب اینو نوشتی ولی خدا خیرشون بده به همینقدر بسنده میکردن. الان تو مشکل و مصیبت داری که تو دیگه نمیتونی، ولی تو آغازگر با گلستان شروع میکنی و بعد من واقعا تو رو یه آدم درخشان میدونم، هم کار سینمات و هم نوشتن روایت تو، قصه تو، این کتاب تو از جنگ. من نمیدونم چقدر این کتاب تو رو آزرد وقتی نوشتی. تو تصویرم میکنی دیگه، تو تصویرگرم هستی. و
این کتاب خیلی من آزرد. یعنی
چند وقت بودی تو جبهه؟
تو جبهه 2-3 ماهی بودم.
از طرف تلویزیون رفتی؟
آره، قرارداد داشتم برای تلویزیون که برم یه فیلم بسازم از پشت جبهه، منتها از اونجایی که من یه آدم ماجراجو هستم و دوست نداشتم پشت جفه باشتم، رفتم خط مقدم. چطور؟ اونم به وسیله ارتش کارت گرفتم، به امدادم خیلی صمیمانه با من رفتار کردم و منم رفتم خط مقدم و خب خیلی هم خطر بود، از اول تا آخرش خطر بود و من اصلا توی صحنه کارزار بودم، یعنی توی جنگ تن به تن بودم.
اون وقت فیلم بردارات کی بودن؟ اونا
فرهاد بود. فرهاد بعد بچه ها همشون صمیمانه با من کار کردن، همشون گفتن ما برای تلویزیون نمی کنیم این کار را، برای تو می کنیم. ما نیومدیم که بگیم خط مقدم، ما پشت جبهه قرار بود داشت و تا زمانی که تو می خواهی هر چی بخوای ما با تو هستیم، نه برای پول، برای خودت. و جالب اینجاست، جالب اینجاست، ما وسط کار، وسط کار که دیدید همه داغون اومدوز، آقا رئیس واحد جنگ تلویزیون ملی، سیما جمهوری اسلامی، اومده میگه که خب آقای هاشمی کشیده منه کنار، میدونی که این من گفتم پول ندارم، باید پول بفرستم برای زن و بچه‌ام توی فرانسه هستن اینا. خب میدونی که نصف قرارداد مال منه ها؟ گفتم دی خیلی شوخی میکنه. گفتم جدی می؟ شوخی ندارم. گفتم یعنی چه؟ من دارم بیام جلوی بمب موشک برای اینکه چند دقیقه بفرستم برای بچه‌ها اونجا تحصیل. خلاصه رو همین که هست. گفتم یعنی چی؟ گفت همین. و
نمیخوای اسمشو بگی؟
چرا؟ حسین حقیقی؟ بله این آقا که از پول همین جوونه که دفتن اونجا خودشون به کشتن دادن پولدار شده. همین آقا. ادهی خبرنگار که آقا فرستاده که نصف قراردادشون هم گرفته، اونا رفتن و مردن ولی آقا پولش گرفت.
چقدر بهت داد؟ میشه بپرسم؟ مزرد.
من پول نگرفتم، بهم نداده. ما اصلا ول کردم دیگه. اصلا دیگه دیوانه شده بودم. من قصه اولم که گرفتم برای بچه های مقدار و مقداری که تونستم بفرستم و دیگه قرار بود که خب دو قصتش بگیرم که اینطوری شد دیگه. گفت یعنی مال منه و من خیلی کردم که خب گفتم خب به یه شکلی من
زمان هاشمی بودین؟ زمان چی بود؟ زمان محمد هاشمی بود؟ رئیس رادیو تلویزیون
نه این قرارداد من زمان رئیس جمهوری خامنه ای بود و تلویزیونم آقای هاشمی بود. بله 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 درسته.
و حسین حقیقی با همون زمان اون بود.
درسته بله. محمد بهشتی هم
بله محمد بهشتی. خب اون بعد چه کردی؟ یعنی حالا جلو این کارتو اینجوری گرفتن بعد چی کار کردی؟
اون بعد از من پول میخواست. خب من گفتم خب
بعدش چی کار کردی؟ بعد از این چی کار کردی؟
بعد از این فیلم؟
آره
هیچی اومدم دیگه کاری نتونستم بکنم. بخواست سعیم در این بود که بتونم از این مملکت به شکلی برم بیرون. همین تمام کوششم سر این مسئله. خب پاسپورتم نداشتم، هیچی، همه چیزم گرفته بودن. خانواده
بچه‌ها اومده بودن؟
خانواده‌ام خیلی قبل اومده بودن. آه. خیلی اینجا بودن. یعنی هنوز خمینی نیومده بود تهران که من بچه‌ام فرستادم، ولی به هر حال اینا داشتن تحصیل می‌کردن. آخه من موندم چطور برم اینا؟ به هر حال پاسپورتم، البته این رفتن جمعی هم یه مقداری کمک کرد که من بتونم پاسپورتم
بگیرم.
این خیلی به خودش. بعد یه افسری که اسمشو نمیبرم خیلی کمکم کرد، خیلی کمکم کرد که حتی منو به شکلی
ردت کرد،
رها میکرد از میون با فرانسوی ها. خیلی به این کمک کرد. خیلی
جان. چیزی که من برام سوالی که مطرحه، ما دو دست سینماگر داریم یا کسی که در کار فیلم هست. یکی اونایی که میرن دنبال درس میخواد، دانشکده هنرهای دراماتیک میره یا چیزی.
بله
بله. یه دم اونایی هم که ذاتن تو وجودشون این هم شأن و جایگاه تئاتر و فیلم و سینما، اینا خیلی بچه های بزرگ
بله بله.
هست و اینا میرن جلو و افق براشون باز میشه. تو از چه دسته ای بودی؟ چه جوری سینما رو شروع کردی؟
من سینما رو خودم روپای خودم بود، بدون پارتی و با
چجور مثلا ابراهیم گلستان اومد تو روبرتو فیلم چی شد؟ اولین نفری هست که اسم فیلم میاد.
من اون زمان با فرخ غفاری کار میکردم. آخه
از طریق فرخ آشنا شدی با گلستان؟
گلستان میومد اونجا و میرفت با فروغ فرخزاد روحشاد. بعد خب گلستان روزی خواست که یه فیلمی بسازه به نام دریا.
خب
دریا چرا طوفانی شد مال صادق چوبک بود.
بله بله.
از اون یه چیز گرفته بود ولی خودش سناریو رو نوشته بود. خب کارو شروع کرد، گفت از فرخ خواست که یه نفر رو براش معرفی کنه. فرخ گفت خب کسی من دارم جز هاشمی؟ گفت میتونه بودی کنه. گفت امتحانش کن. هیچی منو خواست و امتحانم کرد و گفت اوکیه و فیلمو شروع کرد. چی بکنم بهتون آقای عزیزا دکتر جان؟ کاری که شروع کردم از همون اولش مهر رو زدم رو راست. دوست داشتم، برای خاطر اینکه دوست داشتم و گلستان گفت خودشه. همینجور دیگه این سناریو رو هیچ سعی کرد که بیشتر به رومن میگردونه، تمرکز کنه رومن. ولی خب دیگه بقیه هم بودن، نمیشد که. نتیجتاً چی کار کرد؟ به هر حال خوابوند فیلم رو به خاطر خیلی مسائل که حالا نمیشه گفت. خب
بله،
مرحوم مشکین بود و دیگران.
بله.
بعد یه مرتبه یه روزی که منو صدا کرد، آقا روزی بود که من در بدترین شرایط زندگیم زندگیم چیز بودم، تنهای تنها یه غمی من گرفته بود که نگو. فرخ غفاری یکی براش از من سوسه دونده بود و از من دلگیر شده بود، بدونی که من
خبر داشتم
چیه اینا. گفت بود نیاد نیاد آقا، این نیاد سر صحنه، همه کارا رو خودم کردم آماده کردم.
ولی فرخ شب قوزی کدوم بود؟
همون شب قوزی دیگه، آخرین سکانس شب قوزی بود که آماده کرده بودم دکور. آخه دکورم من خودم میساختم، همه کارا رو خودم میکردم اونجا. به قول فرخ خودش میگفت هاشمی آشار فرانسه ایران نماست، استودیو ایران نما. به هر حال آقا من یه هفته درد کشیدم، نتونستم برم سر صحنه، دائم گریه میکردم، گریه میکردم، یعنی عشق نکسه کنی که فقط غم بود. آقا زار میزدم، من بچه سینما هستم.
معلوم همین که داری میگه خوش کافیه، همین که میگه
من بچه سینما هستم. من 14 کیلومتر فاصله پارسین با میدون 24 اسفند، من از راه هم به 24 اسفند پیاده و از اونجا پیاده به پارسین، برگشت پیاده، پول نداشتم.
آخه
مجانی میرفتم، مجانی یعنی پیاده میرفتم، پیاده میمدم، مجانی هم بازی میکردم.
بالاخره غفاری چیکار کرد؟ چیکارش کردی؟
فرخ منو آره نمیدونستم آخه چی شده بود. کاش میدونستم، که البته بعدا اینجا تو فرانسه ازش پرسیدم. ها حیوانی گریه کرد، گفت تو برادر من. هیچی، انقدر من درد کشیدم دیگه داشتم دیوانه میشدم. یهو زنگ که زد روز آخر، مثلا آخر از جهت چیز خودم، درد خودم، گلستان بود. گفت میتونی شنبه بیای اینجا؟ گفتم آره چرا نه. فردا ببخشید، گفت فردا میتونی بیای. اون روز هم روز کی بود؟ پنجشنبه بود، پنجشنبه بود یا جمعه، در حال آقا رفتم صحبت کردم یه مرتبه. گفت من خوشحال شدم که میخواد کار شروع کنه دیگه، دریار ادامه میده. گفت همه صحبتشو کرد که گفت بله بخوام فیلم بسازم، ولی نه دریا، بلکه یه فیلم تازه که رول اولش رو تو بازی میکن. آقای مرتبه یه بمبی درون من منفجر شد، تمام این منفذهای سوراخ موام، همه شادی شادی.
چند سال اون وقت؟
اون وقت چند سالم بود؟ الان برای تو میگم 25 سالم بود. بعد در همین حد دو 25 سالم بود دیگه. بعد دیوانه شده از خودش اولی، ولی سعی کردم خودم رو نگه داشتم، نگه داشتم البته. و بعد خب بعد حتی گفت بیا اینجا و چجوری مثلا میتونی چند روز از هفته اینجا باشی، چند روزم با فرو. گفت من همش اینجا هست. گفت آره، برای اینکه کارم اونجا تموم شده اینا. گفت خیلی خوب.
حالا ببخشیم وسطش چی میگم، با فرخ چی شد وقت آخرش؟ یادم نمیاد الان
برات میگم. من اومدم و کار که حالا شروع شد، اینا قرار طولانیه، اومدم تو خیابون رقصیدم بمونه از خوشحالی.
آخه
فرخ هیچ کس هم نمیدونست من کجا هستم. یه مرتبه روزنامه مجله سینما اینو اعلان کردن که برای فرخ چیز ابراهیم گلستان فیلمی شروع کرده با آقا فرخ دار ناراحت. گفت تو کارمند منو قر زدی، از حسن اینجوری شده. خیلی ناراحت شد. بعدن تازه فهمیدن که من کجا هستم بعد از یک هفته. بعدن من بعد از سالها اینجا قبل از مرگش روحش شد. خیلی مرد نازنینی بود،
بسیار
نازنین. گفتم آقای غفاری یادتونه جدیدی که من نبردی سر صحنه؟ چرا؟ این علتش من خواستم بدونم، فقط هنوز مونده تو دلم، هنوز ناراحتم از این با چرا. آخه من که کاری نکرده بود. او گریه کرد، واقعا بگم اشکش اومد، اشک منم در آورد. هیچ، گفت آدم ها بدن، آدم ها حسودن، خیلی ها متاسفم هاشم جان، تو برای من همیشه عزیز بودی و هستی، تو برادر کوچیک من هستی و من خیلی تو رو دوست دارم و از این بابت که رفتی خیلی ناراحت شدم. و این
و فیلمو چیکار کرد اون تیکه‌ای که تو آخرش نبود؟
آخرش که من فقط سر دیگه من کارم تموم شد از جهت بازی و فقط چون اسیستان بودم.
چون میگم من اونجا یادم اون یه چیز نقصی نبوده توش.
نه فقط من رئیس پلیس بودم که بازیم کرده بودم، تمام شده بودم پلیس کلانتری.
بله.
کارم تمام شد، فقط چون اسیستم بودم و کار همه رو کار رو راه انداخته بودم، بخواستم آخر فیلم هم باشم کارم رو تمام کنم. کارم بود دیگه.
خب حالا بریم سر خشت آینه. بعد
آقا این خشت آینه که گفت رانندگی بلدی؟ گفتم نه. گفت رولت راننده ای تو؟ گفتم یاد میگیرم. خب معلوم یاد میگیرم. آقا چیز کرد صمد پورکمالی رو گفت به هاشمی یاد بدین. من رفتم آقا باور نمی‌کنی
یه روزه،
یعنی باور کن خدا شاهده، یعنی رانندگی هم نکرده بودم. در سه جلسه یه ساعته، یک ساعت ها، سه جلسه یک ساعته، یعنی سه ساعت رانندگی یاد گرفتم. اومد گفت آقای راننده است. گفت پس شروع بکنیم شنبه. آقا اولین شروع کجا بود؟ اسلامبول، لالزا اسلامبول بود. توی شلوغی شبانه که تو تیتراژ فیلم می‌بینی، من تازه رانندگی داشته تازه پشت صندلی رو برداشته بودن روی چهارپایه من نشستم، یعنی اگه میخوام گاز بدم باید تکیه بدم دیگه، جای نه، همه روی چهارپایه نشسته بودم. و خب و این کار رو شروع کردم.
شیشه رو برداشته بودی؟ شیشه جلو یا
نه؟ شیشه بود و چراغ هم جلو بود و از جلو چراغ بالا بود چشمم میزد. خب حسابش هم شلوغم بود، شبم بود و من قشنگ بازی میکردم و رفتم و هی دور زدم و هی دستم هی دور زدم. بله مثلا این صحنه رو ببینید، این رو من تازه رانندگی رو یاد گرفتم و این کار رو کردم و بازی هم کردم.
آفرین.
این که گلستان از من خیلی راضی بود کلا.
همیشه
از من راضی بود.
بعد میدونید چه اسمایی با تو اینجا میاد؟ فنی‌زاده، کشاورز، فرید، میدونی یعنی اسامیه که پری صابری، اکبر مشکین.
بله
خیلی. یعنی آدم هایی با تو اینجا میان که
خیلی
عکاس تو میناسیانه.
بله بله دیگه، یعنی تهران هم برادرش که صدا برداره.
آره آره آره.
بله
بله خیلی جا تاجی احمدی مثلا با تو.
آره مرحوم تاجی چه هنر چه ای بود،
زن ناز بود
خیلی خیلی.
صدای تاجی اصلا تو چند فیلم این صدا زنای زیبای هولیوود رو.
بله بله ناتالی بود یادونه،
شکو علفزار،
شکو علفزار عجیب.
بعد خود تاجی اون وقت بعد از انقلاب اومده بود تو رادیوی دکتر بختیار صحبت میکرد.
آره؟
این صدا تو ایران که میومد برای مردم واقعا واقعا تاجی همه حیف حیف رفت. آره. نوزری هم رفت شد.
همه
رفقا هم رفت،
همه رفتم
قریب شد. این تصاویری که تو داشتیم
من میبینم الان روز به روز همچنان که این همکارامون دونه دونه رفتن و اصلا دلم میگیره هیچ کدام ندیدم. بعد
آره
میدونی
من حالا میخوام برسم به چند تا جوان برسم، چون هم تو رو خیلی دوست داشتن، رابطه نزدیکی داشتید، خیلی با هم دوست بودید و تردیدی ندارم که اونها هم همیشه فکر کردن به لحظات خوبی که باید داشتن. اول همه ازم میخوام از ناصر بپرسم، ناصر مگموتی. چون ثقاب ببین درسته ناصر کلا مخملی فلو، ولی یک کاراکتر دیگه تو ثقاب از اون
درسته
totally different، یه شخصیت دیگه بود
کاملا.
چقدر قوی و چقدر قشنگ
راحت
و چه خطق عشقی قشنگی داره. خیلی قشنگ بود.
ناصر رو اتفاقا اولین برخوردمون ما با هم دیگه، خب من عاشق ناصر بودم، عاشق کاراش بودم قبلا میدیدم و اصلا به خاطر ناصر اومدم اصلا چیز کنم. اون فیلمایی که بازی میکرد تو پارسی رفتم اون کسانی که به سیاه لشکر می بردم که برم با این بازی کنم تا این حد، یعنی علاقه داشتم. اون هفشه چیزم بود دیگه، مورد علاقه هم بود اون زمان، فقط ناصر بود کسی که نداشت.
دقیقا
آقا باش که صحبت کردم بودم ناصر جو من یه آهای ملک موتی اول اینجوری باش کنم، برای اینکه نمیتونستم بگم ناصر جو نده، خیلی چیز داشت. گفتم آقای ملک بودی من معذرت بخوام، من شما رو به عنوان اون هنرپیشه قفلت و ویلگرد و چاره حوادث میشناسم، من میخوام فیلم بسازم. اون آدمی که دنبالش که اون کار رو شروع کرد دنباله کارش ادامه میده به جای رسیده، الان میخوام از شما و من این چیزو نمیخوام، رقصه و نمیدونم حتی قیصر و دتا چیزو.
قیصر بهش دادی بخونه؟ دادی
بخونه؟ آره من کتابو تو چی بدادم؟
چون ناصر اهل خوندن
بود. آره بعدی دادم قصه ثقاف رو دادم مثلا کاغذ رنگی مچاله شده رو. بله گو این حرف من یه مقدار ناراحتش کرد رفت و بچه ها ناراحت شدن و گفتن نیاد اینا، گفتن نمیاد و اومد. آقا روز اول کار من، اولین سکانس من که با ناصر کار کردم قبرستان بود، قبرستان. و بعد من اونجا که میگفتم که خب آقای چیز بهمن میاد اینجا، اینی میگه اون فلانی احمد هاشمی، اینی میگه نمیدونم آقای خیاط بشین. بعد برزو هم اینه، برزو قهرمان قصه هم بود دیگه. آقای هاشمی یعنی چه؟ خب من هم مثل اینا، چرا اسمم نمیگی؟ هی میگی آقای برزو. بابا راحت باش بابا. من گفتم که چشم ناصر جان. از اونجا شد ناصر جون من، واقعا میگم. آقای ملک موتی که باید ماشین میفرستیدین دنبالش، باور کن خدا شاهده میومد روی میز تحریر من شب میخوابید که صبح اولین نفر باشد برای بازی. با این صمیمیت چون حس کرد، با این صمیمیت شروع کرد و کار کردیم و تمام شد. خب نتیجه هم که دیدین، جایزه بهترین هنر بعد 25 سال کارش تو سینما بهترین هنر افشار گرفت. یعنی راحت بود، یعنی اونطوری که من میخواستم. ما یه قرار دادیم باش داشت.
آدم جالبی بود، یعنی خودش چه شخصیتی داشت. مثلا با فرهنگ بود، همین داماد مطیع الدوله حجازی بودن، اثر گذاشته بود روز و خانوادش، خانومش، خودش خیلی خیلی واقعا
بسیار بسیار مرد شریفی بود. شریف، مهربان، خیلی خیلی با مطالعه.
با من جز معدود و نفسه. وقت بعد از انقلاب تو ایران که بودی که میدیدیش گاهی؟
من ایران که نبودم که، بعد از انقلاب همین یکی دو سالی که بودم که رفتم جبهه و اینا، برگشتم اومدم که اومد اینجا.
پاریس دیدی؟
پاریس اومد، زنگی زد یه تلفن، حدود 8 سال پیش.
خب
آره یه تلفن زنگ زد، من گوشی رو برداشتم. 7-8 سال آره تو نشناختم. گفتن شما؟ گفت من همون کسی هم که شما جایزه سپاس رو به هم هدیه دادی. آمه وای ناصر جون تویی. آخ اگر بگی قرار گذاشت هم دیگر توی شانزلیزه دیدی بودم، یه کمی چاق شده بود البته. آه انقدر خوشحال شده، انقدر خوشحال. گفتم بهش، گفتم ناصر جون اصلا آرزو داشتم ببینمت.
اون شب جایزه سپاس، خدایا ناصر حال قلیم بود اصلا.
دیدی؟
بس بودم اونجا همین علی مرتضوی، خدا بیامرزه، دیدم جمال امید اینا بچه ها بودن و خیلی ناصر یه حال عجیبه. بعد به منم که زنگ میزد خیلی جالب بود. میمد اینجا زنگ میزد میگفت آقا چطوری استاد فلان عباس فلان اینا. بعد میگفت من برگشتم چیزی نگیر، من با اومدم دیدم دیگه با هم حاضر چاکر. آقا تو نمیدونی چی کار میکنن همیدو. بعد بس. توی این برنامه آقای مهران مدیری،
بله بله آخه
بعد از این همه سالی آرزو داشت که بیاد با مردم باشه. چه بازی باش کردم، یعنی واقعا به ناصر ظلم کردن. حتی تو فیلمی که اومدن بازی بکنه چه لطمه به این مرد زدن. خیلی نامرد،
خیلی نامردی کردن،
نامردی
خیلی نامردی کردن. خوشم اومد از پرستویی که اقلا یه دفاعی کرد،
حداقل بعضی اینو یاد میکن. درنگ کوتاه میکنیم، ترانه رو با هم میبینیم، برمیگردیم. خیلی حرف داره زکریا، حالا حرفاش میبینید چقدر شیرین و دلنشین و در این حال گاهی اوقات هم حسیت میکنه آدمو. خاطر همون عذیت های خودش و همکارانش دیدن. با ما باشید.
غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم بگذر. گذشته در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. بگذار ای بی خبر به تو
درود. دوباره ترانه مرضیه بود، صدای مرضیه بانو جاودانه و یارا خوانده بود با شعر تورج نگهبان عزیز و آهنگ مهندس همایون خرم. هر چه آدم این داره میشنوه بیشتر
داره میره
از هر زبانی که میشنوی نامکررش. خب بیایم حالا، دورانیست که کارگردان سینمای ما با کار بسیار موفقش حالا سومین فیلمش رو شروع میکنه. حکایت توتی رو بگو.
توتی که خب در همون زمانی که من با آقای گلستان کار کردم شروع کردم نوشتن قصه توتی، رمان توتی.
علی عباسی برای تهیه کننده؟
نه نه نه، خود توتی رو توتی خودم بودم و با چیز علی درویش دو نفری شریک بودیم ما. توتی رو سقاف رو من با تلویزیون من خودم با تلویزیون شریک بودم. اینطور عرضم به حضور، این توتی رو که من که شروع کردم به نوشتن مرحوم فروغ فرخزاد اول دید و مواد گرفت میتونم بخونم. آقا گفت چی می نویسی؟ گفتم یه چی دارم یاد داشت کنی چیزه دید من مرتبه دارم کنم. گفت میتونم بخونم. خوند
استودیو گلستان میرفتی؟
استودیو گلستان دیگه بعد دیگه اونجا دیگه اونجا بودم اونجا
اتاقت بود
شدن دیگه حتا اونجا مونده کارمند شدم دیگه کارمند شدم موندگار شدم و زمینه خب دستیار شدم و کارهای دیگه هم چون گلستان میگو باید همه کارها رو یاد بگیری همه کار رو یاد بگیری همه کار همه مست نوار چسبوندن اونجا شروع کردم حتی آپارات فیلم نشون میدادم اینجوری ها یعنی همه کار میکردم میرفتم دستگیر مرحوم هنگوال محمود هنگوال میشدم صدا برداری با همه کار دیگه. خلاصه بگذاریم
با عشق اونم
با عشق دوست داشتم
کارش دوست هم گلستانو
بله این گلستان برای من همین ادامهش گلستان هم همون موقع اومد قصه من دید یهو داد زد فروخ فروخ بعد دویدون ترسید گفت بیا ببینیم چه کرده این بچه. اومد خوند خیلی خوشش اومد گفت ادامه بده ادامه بده بنویس بنویس ولی فکر کن فکر کن بنویس. بودم چشم و من همینجوری داشتم آقا این قصه تموم شد و برحال با پایان گرفتن فیلم خشتای نم قصه من تقریبا تموم شد و بعد من یه ادامه چیز کردم بازنویسی کردم یه 3 سال طول کشید تا این قصه تموم شد رمانم. و بعد این رو که بعد اومدم خب فیلمشم کردم دیگه دیدیم دیگه پایش خونه
بسیار عالی بسیار عالی بود. یعنی کارای تو کارای یونیکی بوده. میدونی مثلا سر ثقاب مثل یادمه با آل احمد هم صحبت کردی چی شد؟
نه با آل احمد نه صحبت نکردم.
یک کی بود که سر ثقاب بهت کمک کرد که قصه ثقاب رو خیلی خوب میدونست بازی شد؟ یک کی بود خدایا؟
نه ثقاب رو
از این کاسه کوزه چی بهش میگن کاسه کوزه
کاسه کوزه که چیز خواب بازای معروف
یکی مثل که بهت بود که اونجا
نه من اون رو رفتم یکی از این لیلاجای تهرون رو پیدا کردم از جنوب شهر پیدا کردم اومد اونجا که به هنرفشان یاد بده.
آره
من خود استودیومون دفتر کارمون خاک آوردن ریختن زمین کوبیدن شروع کرد به یاد دادن به هنرفشان. این مدتی طول کشید تا بچه های را افتادن جا افتادن که قاب ریختن رو
همش
ناصر چقشن قاب ریخت راحت
ناصر خیلی خوب بود.
این رو من ثقاب رو رو راست خودم زحمت کشیدم خیلی کاغذ رنگی های مچل شده رو که نوشتم البته خب رمانش هم که در اومده اینجا یک کتابی بود که اون زمان که من نوشتم چاپ نشد تا اینجا در فرانسه چاپ شد با همت دوستان. البته خب
زکریا تو خودت که داری فکر میکنی الان فکر میکنی اگر الان برات امکان ساختن یه فیلم فراهم بشه چیو میخوای فیلم بکنی؟ آیا قصه ای داری برای فیلم؟
بله
قصه آماده داری
آماده
برای
فیلم؟ دارم. من الان علی جان خیلی قصه نوشتم یعنی نوشته آماده
قصه نوشته ولی قصه که فیلم
سیناریو سیناریو الان چند تا دارم.
آیون دوستان هنر دوست که به بنده میگید آقا این استعدادها اینا کجا چه هستن اینها یه بزرگشون کنار من نشسته قدم آه. پیش بذارید ما میتونیم در خارج از کشورم فیلم خوب بسازیم فیلمی که هم مردم دوست داشته باشن هم فستیوالا یادون باشه. فستیوال نرفتی؟
من فستیوال دعوت شدم برای خشت آینه فستیوال ونیز اون زمان دعوت شدم که متاسفانه چیزم آماده نبود پاسپورت اینا اینم یه هفته بیشتر فرصت نداشتم و زمینم نشد برحال نرفتم و فیلمم دیر رسید
فیلم یعنی از چیزی که خود ساخته نفرسته
به مسابقه دیر رسید به مسابقه و خارج از مسابقه نمایش دادن که برایش چیز متقدیم بودن اینا و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و امسال هم ونیز فستیوالی ونیز امسال فیلم های قدیمی رو نشون دادن.
عجب عجب.
بله باز هم دعوت شدم نرفته ولی خب. گلستان رفت با این نرفته
یعنی الان قصه آماده فیلم شدن داری این یکی خیلی مهمه
دارم
خیلی مهمی این یکی نکته دیگه که به نظر من باید از تو پرسی سینما بعد از انقلاب به مدت مرد
بله
مرد دیگه بعد حالا دوباره احیا شد چجوش الان سینمای ایران رو میشین نگاه میکنی چه برداشتی داری سینما رو مثلا میبینیم یه تو خارج اسکار میگیره مثلا
بله
داخلم بالا و پایین و فستیوال فجر و غیر و غیره به طور کلی نگاهت به سینما ایران امروز چیه؟
تقریبا میشه گفت سینمای بدی نیست، یعنی بدی نیست که مال جوانای ما بد نیستن، ولی مثلا برگزار کننده ها بد هستن، نمیذارن کار کنن، سانسور به طور وحشتناک جلوی خیلی اینا مجبورن تو یه چهار دیواری فقط فکر کنن اون تو کار کنن و بیشتر نمیتونن این چهار دیواری بیرون برن. نشستن ببینید هر کاری میکنه تو اون چهار دیواری. خب این کسانی که کاری کردن موفق بوده، بعضی هاشون مثل اصغر فرهادی و خیلی های دیگه، خیلی دیگه.
ولی من همون جایی که گفتی نگاه که میکنم از یه چارچوب معین نمیتونم پاشونو بیرون بذارم، خیلی بده،
خیلی بده.
یعنی تو به این دختر رو میدیم مثل گلشیفته میاد بیرون چی میکنه؟ یعنی تمام آز... گلشیفته در واقع انگار از یه قفس میرم
پرمون. دقیقا همینه، دقیقا همینه.
ولی کارگردان هم همینجوری، یعنی اگر بلد. تو فرهادی رو بیاری بیرون بشه امکاناتی بدی و یا بهمن رو بگی بشه امکاناتی بدی،
بله
مسلم کارای چیز میکنه
هر کدوم از منتها. خب ببین علی جان، آدم بیشتر باید توی سرزمین خودش باشه با فضای چیزش، آدم های هموطن خودش.
دقیقا.
آدم ها، چون ماها اونجا رو خوب میدونیم، میشناسیم و موقعیت آدم ها رو، فضا رو، نمیدونم اخلاق و تمام این آدم ها رو، و همون اجتماع شناخت و اجتماع هر چی باشه خارج غریبه است برای ما یه مقدار. البته ما میتونیم الان فیلم بسازیم، بنده مثلا اگر فیلم قراره بسازم میرم جایی رو پیدا میکنم که شبیه ایران بشه.
ببین ربط آفرین، من چند روز پیش توی برنامه اشاره کردم امیر نادری خب اومده بیرون فیلم ساخته، ولی امیر نادری تو ایران مثل یعنی ماهیست تو آب بوده تو ایران،
بله.
الان تو خشکی داره میپره میزنه خودشو بزن دیوار
تا.
قابلیتاش هست ولی امیر نادری نیست.
آفرین، همینه. بله. متاسفانه امیر نادری با اون استعداد، بله، با اون نیرو، بله. اون مال اونجاست، مال اون خاکه
واقعا.
همین من
یه دردتون هم همینه واقعا
یعنی... همینه. من اگه قصه خیلی دارم که میشه هم در خارج ساخت، خیلی راحت قصه هم طوریش که راحت میشه تو خارج ساخت، ولی باید شبیه خاک وطن باشه، شبیه خاک خودمون باشه، این خیلی مهمه.
اگر مثلا اینجا باشه مثل مغرب، مراکش، جایی که تو بتونی اون حس الان تو همین فیلمایی هم که خارجی های و قزیران درست میکنه اغلب میرن اردن، مغرب.
آره، 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 آره.
خیلی جان به ایران نمیخوره ولی خب تحمل میکنی دیگه، میگه حالا دارم میبینم. ولی راست میگی، یعنی مثل همین کار فیلمسازی هم مثل کار شعر، مثل کار ادب. شاملو میگه واقعا من چراغ من اینجا میسوزد، این جای دیگه نمیتونست. این تأثیر رو ما میبینیم. شما نگاه کن بهترین ترانه سرایان ما اینجا نمیتونن دیگه اونجوری ترانه بگن.
آره میبینی؟
اصلا عجیبه. من سوال میکنم ازش، واقعا نمیشه. من پنجرم وا میکردم البرز رو میدیدم، الان پنجرم وا میکنم امپایر استیت بیلدینگ رو میبینم. یعنی فرق میکنه،
به همین دیگه.
و این روی خب سینماگر خیلی اثر چیزی داره. ولی شنیدم خیلی این کتابت موفق بود. دکتر آجودانی ماشاءالله عزیز خیلی آدم سختگیریه.
بله بله.
اولا جلسه که گذاشته بود توی کتابخونه برای تو به من میگفت ای رضا این کتاب یه معجزه است، یعنی انقدر این کتاب تو روش تاثیر گذاشته بود،
خیلی بهم
فوق العاده و من خوشحالم که حالا خود از این کتابت بگو برای
این کتاب رو آقای آجودانی خیلی خوشش اومده بود و خیلی هم لطف کردن و صحبت کردن که طوری گفتن که یه جوری هم گفتن که کتاب باید در خانه کتابخونه هر کسی با ایرانی باید باشه، یعنی تا این حد چیز بودن روش. ولی دنبال اتفاقاً یه مترجم میگرش این کتاب باید ترجمه بشه. الجم این حیفه. حالا من نوشتم.
شما چه برمیگردی؟
من اینجا از اینجا برای دوشنبه میرم.
دوشنبه میری. آره، چون عدد ترجمه که گفتی چه خوب، همینجا که گفتی من یادم افتاد به یک نشری که دنبال این نوع چیزام هست.
اگر که لطف کنین چه یه آدمی پیدا بشه این کار رو بکنه و برای من که خوب
کتاب تو باید ترجمه بشه. نه. حتما باید ترجمه بشه.
اینجا اتفاقا آقای رسول ایدری دنبال کارهای من هستش.
خیلی خوب، خدا ایدری دیگه رسول آره
لطف میکنه. آره من نیستم
اصلا میتونم... ترجمهشو میدم با بل رسول بل. که چون این ناشر که میگم دوست کتاب دیگه هم از فارسی ترجمه کردن و برای کتاب تو هم حتما این کار رو
این اگر بشه که واقعا خوبه برای اینکه آگاهی دنیا برای این چه روز به روز آدم های ما میارن، بچه های ما و کلن به خاک ما چه بلای آوردن و میارن. ادامه داره هنوز علی جان، هنوز به نوع دیگه ادامه داره، دنبالشه. آخه
چقدر از روز تو تو ایران زندگی میکنی؟
چقدر؟
از روز تو، 24 ساعت تو.
من
چقدرش
میگم؟ نوراست بهت بگم. خدا شاهده. من روز که خوب کار میکنم و اینا یه مقدار، ولی میگم باز فکرم اونجاست. باز فکرم اون محیط و اون بچه هاست. این گیره. اصلا تو شب که میخوابم ما
با اونجایی.
به خدا شاهده. جدی دارم میگم. اصلا روح هم پرواز میکنم، یعنی کاش سوپرمن بودم پرواز میکردم میرفتم ایران اونجا.
یکی بچه کجایی؟
من اشعری هم توی شهرره دیگه، بچه
شهرره
هم دیگه در اصل.
راضی هستی؟
راضی هستم بله.
راضی هستم. فکر کن شهرره آن روزگار چه آدم هایی داشت، حالا ری شهری میشه.
بله ری شهری اینجوریه.
واقعا من دیدم که شرکت تأسیس کرده، اون آدم هم شدن ری کو لیمیتد، یعنی شرکت هم تأسیس کرده تو خارج و فلان، ری رو اسم ری رو گذاشته و آقای ری شهری. ببینید یادته توی صحنه امامزاده حمزه، اون پشت دم چیز که اصطلاح حمزه بود دیگه، یه طرف حضرت عبدالعظیم بود،
عبدالعظیم
یه طرف هم حمزه بود. آرامگاهی بود اونجا، این آرامگاه دراویش گنابادی بود.
آه بله بله آره یاد آمد.
من قبل پدرم اونجا بود.
آخه
من یه روز رفتم دیدم زدن به زمین دوزه رو دیوانه شدم. یه مدکه بود اختری، همین بردست این ریشهری بود اونجا، امامه سرش رفتم شو گفتم چی کار داری با اینجا میکنی؟ گفت اینجا باید عوض بشه، تعمیر بشه، اونم زیر و رو بشه. گفتم قبر یک ادعای آدم حسابی اینجاست، بعدم پدر من قبرش اینجا. اینقدر داد و بیداد کردم، داد زدم، این ریدم اون ریدم، بالاخره اینا عکس گرفتن که بعد پلاک برنجی گذاشتن که معلوم بشه گور پدر من.
بله دیگه، یعنی چی؟
من میخوام بهت بگم اینا اون معرفت
ندارم. الان من الان داشتم تو رو میمدم پلتو، این روزنامه رو دیدم اونجا، پس دیدم که این خانم که مدافع زندانی سیاسی است، این میگه آقا گرفتن به
بله.
زندان میخواد آخه 38 سال آخه یه قاتل انقدر زندانی بهش نمیدن و 148 ضرب کلا آخه آقا به حیوان شلا نمیدن.
حالا من امروز میگم انقدر بخت خوبی بود با تو صحبت کردم، میخواستم راجع به سودانم بگم. همین آقای عمر بشیر 30 سال حکومت کرد تو سودان، کودتا کرد و اومد و کودتا حکومت کرد. کارنامه چیشو بذاری جلوت کشتارم داره، جنایتم داره و
صحیح.
اما 100,000 رژیم جمهوری اسلامی جنایت نداره.
آه.
و باور کن در همین تظاهرات اخیر 2 ماه مردم اومدن تظاهرات.
این خیلی مهمه.
5 نفرم کشته نشدن، امروز هم کنارش زد.
خب ملت ما،
ملت ما اگر بدونن، شما در عرض این 2 هفته ببینید بوتفلیقه الجزایر رفت، بشیر سودان رفت، 20 روز تو خیابون باشید، ایمان داشته باشید
100%.
من و زکریا هم میام داد میزنیم اینجا براتون.
20
روز خیابون باشید، رژیم رفته، نه ایران تجزیه میشه، نه ایران تکه پاره میشه، اصلا
هیچی.
ایران متحدتر و همبسته تر میشه. باید فقط شما باشید تو خیاب. نمیشه همیشه. اگه یاد بشه 25 خرداد 1388 تو جنبش سر.
بله بله.
3-4 میلیون مردم اومدن تو خیابون. رژیم هیچ غلطی نتونست، یعنی اون روز یکی هم کشته نشدن، اما 6 روز بعد که مردم تو خیابون نبودن اومدن زدن کشتن.
بله.
با ماشین رو مردم رد شدن، ندا رو کشتن، اون رو کشتن. آخه
یاره.
یعنی میخوام بگم اگر مردم تو خیابون باشن برندن، اینو ایمان داشته.
100% این ملت ما نمیدونم چرا بلند نمیشه. اصلا یه جوک در آوردن، میگن آخوندا میگن چرا اینا بلند نمیشن ما بریم.
به همین نقطه رسید.
یعنی اینجوریه، میگه خب نه اینا بلند نمیشن، ما اون هستیم دیگه. حالا تا اینجا، یعنی تا این نتا، برای اینکه اینا خودشون رو بستن، پولا رو برداشتن، آماده سفر هم یعنی. ولی خب دیگه
این تیپای آخر رو باید ملت
بابا مملکت اینا داغون کردن علی جان. مملکت اصلا اینا بولدوزش که سهله، نمیدونم از زلزله هم بدتر. اینا نفت از روز دیدم که
از دوست چی زردت بپرسم. اینا که میدونم خیلی تلخ بود برات، یکی همین خشایار الوند با سیروس تو رفیق بودی، بازی
هم بله بله الان هم رفیق
بودی، بازی کردی تو با
سیروس. این میشه همه خشایار بچه بود من دیدی
در من بچه بود نه کنار رو برا میرفت و مشایخی مشایخی با تو خیلی
رفیق بودیم. بله با هم رفیق بودیم، با هم یه فیلم هم بازی کرد، یه فیلم نه دیگه خشایینه بود، بعدش هم یه فیلم دیگه بود با هم. و فیلمی که قرار بود من در جمهوری اسلامی بسازم تو اون قرار بود مشایخی بازی کنه.
عجب.
مشایخی اصلا قرار دادم بستم به نام شهر فرنگ، قرار دادم بستم با مستضعفین بود، بنیاد مستضعفین بود. بله من پول گرفتم پخش کردم به همه هنرمندان و کارگرای فنی و به همه همه تا قسط اول دادم به همه. هنوز هیچ چیزی معلوم نبود و من گفتم چرا نه، چرا نه، مال ایناست واقعا. و این همش حتی من استاد محمد که بیکار بودن گردم آقا بهش، حتی اون که
استاد محمد خودو
حتی با اون گفتم که بفرمایید این آقا سناریو میریست و فلان میریست برایش آقا یه 30,000 تا اول میرفتم دادم هم موقع برای همه خدا شاهده برای همه.
و چی شد فیلم نساختی؟
برای که اول نگاتیو نبود اون موقع، اصلا نگاتیو نبود و قرار برای این بود که بره نگاتیو بیاد که من شروع کنم و من خب آماده بودم. بلکه
باید میساختی سیاسفی دوید؟
نه رنگی.
رنگی؟
قرار بود رنگی بشه، یه قصه قشنگی بود که نوشته بودم
خب
که در اصل اتفاق ویشه خودشون بود. باید میسوخت شهر فرنگی، آدم میاد توی دهی شهر فرنگی و بعد همون آدم میشه اونجا حاکم اون ده میشه و قدرت میگیره و پدر مردم و بالاخره یه پرده‌دار اینا میان و مردم شروع بکنه آخر سر میان اون آدم رو میگیرن آقا چوب بکنن تو این آستینش، از این آستینش در میارن اینطوری رهاش میکنن تو کبیر. و مشارخی قرار بود با داوود رشیدی، برای اینا من پول گرفتم برای همه شون.
کی بود اون وقت قسمت سینمایی اونا؟
وکیل، آقای وکیل بود که اونجا مرد خوبی هم بود، البته خیلی بچه روشنی بود و کار ندارم حالا خب مال جمهوری اسلامی بود. ولی خب
کجاها رفتیم با من؟
بعد من اونجا همین خصوص سینایی بود دیگه، یه مقدار نگاتیو بود، این حیوانی خیلی وقت اونجا منتظر بود. آقای وکیل به من انگشت که سینایی الان میگه که خواهد بسازه، همه کارش آماده کرده، شما سب بکنین که ایشون چیز کنین نگاتیو رو استفاده کنین. خود حتما من دیدم که خب من خواهم برم و گفتم که آقای سینایی کنه که گرفت و کار کرد، حالا هرچی بود نمیدونم دیگه چی بود. و من همون موقع رفتم جبهه، همون بعد از اون گفتم که بهش کنه باید وکی من به خاطر پول احتیاج دارم واقعا. هم خب شما هم کمک کردیم مثل رفتیم جوان دیدیم با ما محل هم دیدیم تمام بشنوه قوم اون برا رفتم که بعد اطراف همه رو انتخاب هم کردم. آقا نه دیدم که امامزاده رفتیم با اینا همه ما رو میفهمن. من دارم کارگر فنی و رفت نماز خون، منم بلد نبودم راست. رفتم جان چجوری وضو میگیره، من همون کاری کردم و رفتم پشت سر این تند ایستادم و دیدم نماز چیز میگن شکسته میگن مال سفریه، دیدم اون هر کاری بکنه من همون کارو میکردم، واقعا اونم دور ایستاده و اون نگاه میکرد، بلد نبودم خدا شاهده، فقط دلارات شدم و تو بایدم بیرون و گفتن که مرسی آقا شما شما نماز خونی آقا آخه پشت سر من خیلیه، گفتن این عرق خوره و نمیدونم فلان و این چیزا
در اونجا دیدم.
آره
بشنوه یا معروفه اهالی بشنوه،
بله
اهالی دو دو دمن همشون
من بهترین چیزم اونجا بوده از جهت
این علما همه سهمیه داشتن و بشنوه
معلومه
برای خود حضرت آقا و بقیه شون سهم داشتن.
آقا اونجا یه دهی ساختن به نام لوفلو شاتو،
بله
یه دهی رو عیناً اینجا ساختن، خیلی خرج کردن ها.
خیابون گرفتاری های بعدن داریم اینا رو خوب باید تبدیل به موزه بشه به نمیدونم آره چه بساطی زکریا، خیلی خوشحالم که اومدی.
برو تو برام میگی.
یعنی من اصلا فکری نکردم با هم مصاحبه میکنیم. من فکر کنم با یه دوست قدیمی در دده.
طبیعیه.
و بسیار ممنونم ازت. آرزو می‌کنم کتابت به زبون انگلیسی درات ترجمه. بسیار ممنونم ازت.
البته اولش خب سلام به شما و بیننده های عزیز و هموطنان هم نکردم که آخرسته رو به سلام
اون خودت سلامی من با
درود میفرستم برای همه و موفقیت همه
واقعا ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته به اتفاق دوست قدیم و ندیمم زکریا هاشمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس و برجسته. همه شما را تا دوشنبه به پروردگار عاشق می سپارم.
قربانت برم. Thank you.